خانواده و وکیل احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، در گفتگو با رادیو فردا گفتند که قرار بوده آقای جلالی روز سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدام به زندان رجای شهر کرج منتقل شود. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 11 آذر به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی داد. تصویب نهایی این طرح و تأیید شورای نگهبان چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟ و با وجود اعمال محدودیت‌ها، وضعیت شیوع کرونا در ایران با کاهش نسبی شمار بیماران و شمار مرگ و میرها همچنان بحرانی است. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته که ردیابی تلفن همراه مبتلایان به ویروس کرونا نشان داده فقط 20% افراد مبتلا به کووید 19 مقررات قرنطینه را رعایت می‌کنند. درباره این مطالب و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. حلال موسویان، وکیل احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، پس از مراجعه به دادگاه در گفتگو با رادیو فردا از انتقال آقای جلالی به زندان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام او خبر داد. احمد رضا جلالی اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. توضیحات حلال موسویان، وکیل آقای جلالی، رو بشنوید درباره آخرین وضعیت آقای جلالی در گفتگوی با رادیو فردا.
بله، به من آخرین چیزی که گفتن ساعت 5:06 بعد از ظهر انتقالش رو میدن به زندان رجای شهر برای اجرای حکم. اگر قرار باشه که حکم اجرا بشه احتمالاً باز یک دو روز دیگه زمان میبره، ولی موضوعی که حتی اگر به رجای شهر انتقالشون بدن خیلی کار سخت میشه دیگه، بعید به نظر میرسه که بشه برایشون کاری کرد. متاسفانه کشور مدفوعشون به نظر من تنها راهش هست سوئد. اگر که قرار باشه که اتفاقی بیفته فقط از طریق مذاکره با کشور سوئد هستش، ولی خب متاسفانه تا الان که نتیجه ای نداده. حالا امیدوار هستیم دیگه. البته این اول قرار بود یه هفته دیگه تمدید بکنن این مدت یک هفته قرنطینه در بند 209، اما به یک بار تصمیمشون عوض شد و گفتن که ما نامه میزنیم برای ساعت 5:06 بعد از ظهر انتقالش میدیم به رجای شهر. من ازشون پرسیدم، خب مسلمه که به من نمیگن علتش. فکر میکنم که چون یه پرونده حقوقی معمولی نیست، یه پرونده‌ای هست که زوایا و جوانب مختلفی داره، پرونده بین‌المللی هست و از این لحاظ مذاکراتی که ما بین ایران و سوئد میتونه بینشون انجام بشه به هر حال خیلی مؤثر خواهد. ولی تا الان نتیجه نداده، یا مذاکره خاصی نکردن. البته هفته قبل وزیر امور خارجه سوئد با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردن، خبرش هم منتشر شد، ولی ظاهرا نتیجه نداده.
توضیحات حلال موسویان، وکیل احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی بود درباره آخرین وضعیت آقای جلالی. اما اینکه آیا مقامات سوئدی درباره تغییر وضعیت احمد رضا جلالی و جلوگیری از اعدام او اقدامی انجام دادن یا نه رو در گفتگویی با همسر احمد رضا جلالی، ویدا مهرانیا، در میان گذاشتیم. همچنین درباره آخرین وضعیت آقای جلالی هم از او پرسیدیم.
امروز از اونجایی که در واقع وکیل ایشون پرسیدم، تماس گرفته بودن و وکیل ایشون به من اطلاع دادن که احمد رضا رو قرار هست امروز ساعت 5 بعد از ظهر به زندان رجای شهر کرج منتقل کنند.
جزئیات دیگری نگفتن؟ یعنی توضیحی ندادن به خود آقای جلالی؟
بله، من پرسیدم که آیا تونستن احمد رضا رو ببینن؟ نه، خود وکیلشون به من اطلاع دادن که نتونستن احمد رضا رو ببینن و اینکه قرار شده بود که قبلش میخواستن که این کار انجام بدن، ولی به ایشون تو گفتن که اگر بخوان احمد رضا رو ملاقات کنن میتونن تو زندان رجای شهر بیان. ولی در مورد تاریخش و هر نوع در واقع صدور حکم اینا هیچ اطلاعی نداریم، ولی برگه ای رو که در واقع حکم احمد رضا رو تایید شده توسط وکیل ایشون دیدن که قرار هستش که حکم اجرا بشه.
خانم مهرانیا، ما با وکیل آقای جلالی که صحبت کردیم، ایشون گفتن که شاید تنها راه ممکن که باقی مونده این هست که وزارت خارجه سوئد مداخله بکنه و به هر حال شاید بتونه با مذاکره جلوی این اقدام رو بگیره. شما آیا با خبر هستید که وزارت خارجه سوئد چه کارهایی انجام داده در این زمینه؟
بله، از اونجایی که احمد رضا تابع کشور سوئد هست، دولت سوئد قطعا باید پیگیر پرونده باشند و تا الان پیگیر پرونده بودند، ولی به نظرم پیگیریشون به حد کافی نبوده و امیدوارم که بیشتر از این بشه که مسئله بتونن حل بکنن. ولی در بالاترین سطح دیپلماتیک این در واقع روابط و بحث صورت گرفته، ولی در مورد جزئیاتش من اطلاعی ندارم. ولی من فقط درخواستم هم از دولت سوئد و هم از دولت ایران این هستش که احمد رضا رو قربانی نکنن و امیدوار هستم که با توجه به این که احمد رضا بی‌گناه هست، حکم اعدام ایشون رو لغو و واقعا ما الان تو شرایط خیلی بدی به سر بر هم من هم بچه هم. امیدوارم که این مسئله هر چه زودتر حل بشه.
حدود یک هفته پیش خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد توییتی زد و اشاره کرد به اینکه از طریق سفارت سوئد در تهران با مقامات بالای ایران در تماس هست، از جمله آقای ظریف. در مورد این هم حتی به شما خبری ندادن که چه صحبت‌هایی شده و چه حرف‌هایی رد و بدل شده بین دو طرف؟
نه، خانم آن لینده چیزی در مورد جزئیات این خبر به من اطلاع ندادن، فقط به من گفتن که با ایران تماس گرفتن و هم در واقع مخالفت شدیدشون رو هم از طرف خودشون هم در تمام اتحادیه اروپا اعلام کردن که شدیداً حکم اعدام رو محکوم میکنن و اینکه امیدوار هستن که این مسئله حل بشه و ما امیدوار بودیم که این مسئله حل بشه. و امروز در واقع نمیدونم برای چی احمد رضا رو به زندان رجای شهر کرج انتقال دادن. من خواستم از تمام مسئولین ایرانی این هستش که در نظر بگیرن که احمد رضا محقق بین المللی بوده، نه تنها تو ایران خدمات زیادی انجام داده در طی 19 سالی که به ایران خدمت کرده و تمام کسایی که بودن به خاطر در واقع وضعیت ایشون و هم به خاطر دوتا بچه‌هاش از این حکم در واقع بگذرن و این حکم رو لغو بکنن، چون واقعا نه اجرای این حکم در شایستگی احمد رضا هستش که حکم اعدام بگیره، نه اینکه برای دولت ایران هست که یه محقق بین المللی رو به خانه اعدام بکنن. و فکر نمی کنم که صورتی خوشی حتی برای ایران داشته باشه، برای اینکه اگر قرار هستش که دانشمندان رو کشورهای دیگه ای دارن ترور میکنن، امیدوارم خود دولت ایران هم نخواد دانشمند خودش رو در واقع اعدام بکنه و این هم یک نوع ضربه دیگری هست به ایران.
توضیحات ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، و همینطور تقاضایی که او داشت از مقامات ایرانی و همینطور مقامات سوئدی. اما اتهام‌های مطرح شده به احمد رضا جلالی بارها توسط خود او و همکاران او تکذیب شده. گفتگوی داشتم با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، و از او پرسیدم که موقعیت فعلی احمد رضا جلالی زایده چه سیاست و در راستای چه هدفی است. حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار:
تا اونجایی که تجربه نشون میده جمهوری اسلامی از دو تابعیتی ها و خارجی ها هر دو تحت اتهامات اتهاماتی مثل جاسوسی و ضربه زدن به منافع ایران و جمهوری اسلامی به عنوان گروگان استفاده کرده و اونها رو وسیله مبادله قرار داده با زندانی هایی که برای ترور و خرابکاری به خارج کشور اعزام شده بودند و در جای به دام افتادند. آقای جلالی هم از این قاعده مستثنا نیست. ایشون کاملا و به شفافیت گفته که هیچ اتهامی در این زمینه نداره و تجربیات قبلی هم نشون میده که اغلب این افراد درست میگن و صادقن و افرادی که چنین اتهاماتی دارن اصولا میترسن که ایران برن و نمیرن. اینا افراد بیگناهن و برای مبادله اغلب از وجودشون استفاده میشه. آقای جلالی هم مستثنا نیست و در همین ارتباط به چنگ نیروهای امنیتی افتاد.
آقای شریعت مداری، شما هم اشاره کردید به این موضوع که در سالهای گذشته هم جمهوری اسلامی در موارد متعددی از همین روش استفاده کرده. شما فکر میکنید که تا چه حد تونسته به اهدافش برسه و براش در مقاطع مختلف نتیجه بخش بوده؟
بله، خب این سابقه نشان میده هست که در مواردی مثل میکنوس شدیداً ضربه خورده و ناکام بوده. در بعضی از موارد مثل قاتلین مرحوم بختیار یا قاسملو موفقیت داشته و توانسته است که با وعده های اقتصادی یا گرفتن گروگان یا چیزهای دیگه به اهدافش برسه. ولی اینطور به نظر میرسه که حداقل در داخل کشورهای اروپایی یک اجماعی داره به وجود میاد که نباید با جمهوری اسلامی در مقابل این فشارهاش تسلیم شد و باید مسئله حقوق بشر رو و نقض حقوق بشر رو جدی گرفت. بعد از این شاید جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در وضعیت بسیار ضعیفی است، هزینه بسیار بزرگی رو باید متحمل بشه و این جنگ داخلی بین جناح‌های مختلفشون هست که در حقیقت باعث میشه که دست از این حربه نکشن و برای خودشون پیروزی اطلاعاتی به دست بیارن، در صورتی که خب تجربه مانند ترور فخریزاده نشون میده که لحاظ اطلاعاتی وضعشون خیلی هم خراب.
آقای شریعت مداری، در چنین شرایطی که از یک طرف بحث انسانی و اخلاقی موضوع مطرح هست و از سوی دیگر بحث سیاسی، شما فکر میکنید که مسئولیت کشورهای مخاطب این اقدام چه هست؟ چه واکنشی رو باید نشون بدن؟
ببینید، این فیلم از آخرش نباید تماشا کرد. اکنون در وضعیت دشواری که بسته به سیاستمداران هر کشور تصمیم فرق میکنه و یک فرمول واحدی وجود نداره. امیدوارم آقای جلالی زندگانیش نجات پیدا کنه. ولی این مقدمات به این خاطر فراهم شده که کوتاهی‌های بسیاری از طرف کشورهای غربی شده و مطامع اقتصادی و ندیده گرفتن اهمیت حقوق بشر باعث این شده که این سناریوها به وجود بیاد. وگرنه اگر جدی میگرفتن قضیه رو، اصولا ایران جرأت، یعنی جمهوری اسلامی جرأت چنین گروگانگیری رو نداشت و میدانست که باید هزینه بسیاری بپردازه و وارد این وادی نمیشد.
گفتگویی بود با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، در باره آخرین وضعیت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با وجود اعمال محدودیت‌ها، وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان بحرانی است، اگرچه در چند روز گذشته شاهد کاهش نسبی شمار بیماران و مرگ و میرها بودیم. در همین حال فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعلام کرده که ردیابی تلفن همراه مبتلایان به این ویروس نشان می‌دهد فقط 20% افراد مبتلا به بیماری کووید 19 مقررات قرنطینه را رعایت می‌کنند. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، 380 نفر دیگر جان خود را از دست دادند و در همین مدت هم بیش از 13 هزار نفر به ویروس کرونا 13900 مورد جدید به ویروس کرونا مبتلا شدند. در صحت و سقم این آمار تردیدهای جدی وجود داره و برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان و همچنین اعضای شورای شهر تهران بارها گفتند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهایی است که به شکل رسمی توسط وزارت بهداشت ایران اعلام میشه. همراه هستیم با همکارم الهه روانشاد تا از الهه آخرین خبرها رو بشنویم در زمینه یه ویروس کرونا در ایران.
سلام به شما سفیده و همراهان گرامی رادیو فردا. با همون خبری که شما اعلام کردی آغاز میکنیم. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا روز سه‌شنبه گفته که در شروع هفته گذشته از طریق تلفن‌های همراه معلوم شده که 73% از اونهایی که در قرنطینه هستن اون رو رعایت نمی‌کنن و تنها 20% رعایت می‌کنن. این به این معنیه که 7% معلوم نیست که رعایت می‌کنن یا نمی‌کنن. به هر حال اونها رو به بمب ساعتی در تهران تشبیه کرده و گفته که حتی اونهایی هم که در قرنطینه هستن بین 7 تا 10 نفر رو میتونن مبتلا کنن. اشاره داشته باشیم به آمار ارائه شده از طرف شما و همچنین در خبرها. همونجوری که گفتی هیچ کدوم از آمار وزارت بهداشت از مبتلایان تا بستری شدگان و حتی مرگ و میرها متناسب با اون چیزی که برخی از مقامات ایرانی اعلام میکنن نیست. در مورد مرگ و میرها حتی با خاکسپاری های گسترده در کشور و به ویژه در تهران هم خوانی نداره. در رابطه با این مسئله ساعتی پیش دیدگاه دکتر حسین موسویان پزشک در ایران رو جویا شدیم. از او بشنویم.
برخورد با این پاندمی خطرناک از ابتدا در ایران با اشتباه و ندانمکاری همراه بود. از اون ابتدا کارشناسان گفتن که شهر قم که مرکز بروز بیماری هست باید قرنطینه بشه، گوش نکردن. گفتن پروازها به چین باید قطع بشه، توجهی نکردن. پنهانکاری کردن، بیماری رو اعلام نکردن به مردم. این پنهانکاری باعث شد که مردم توجه پیدا نکنند و به خطر واقف نشن. بعد هم آمارهای غلط باز هم سبب شد که مردم اونطوری که باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را نکنن و ساده انگاری بکنن. خب این ناراستی ها به ضرر مردم تمام شده و امروز ما گرفتار این مرگ و میر غیر قابل انتظار در مقایسه با کشورهای همسایه و سایر کشورها باشیم.
از دکتر حسین موسویان پزشک در ایران میشنید. سپیده
لاهه، مقامات ایران گفتند که بعد از اعمال محدودیت‌ها وضعیت بسیاری از شهرها از قرمز به نارنجی و زرد تبدیل شده. چه خبرهایی در این باره هست؟
علیرضا رئیسی سخنگوی قرارگاه ملی کرونا گفته که با رعایت 90% پروتکل‌های بهداشتی 38 شهرستان از وضعیت قرمز خارج شده و به وضعیت نارنجی وارد شدند و همزمان گفته که 23 شهرستان هم از نارنجی به قرمز وارد شدن و توضیح داده که معیار 10 نفر از هر 100 هزار نفره. بیشتر باشه قرمز، کمتر باشه نارنجی و زیر 6 نفر زرد محاسبه میشه. خلاصه این که 64 شهر قرمز هستن، 278 تا نارنجی و 106 شهر در وضعیت زرد هستن. از سوی دیگه پیمان نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفته که تنها 10% از مردم این استان به توصیه ها توجه نمی کنند. اما علت این کاهش بیتوجهی رو گفته که پس از اینکه جریمه نقدی و مجازات های دیگه در نظر گرفته شد شاهد اون بودیم و گفته که این دو هفته که به عنوان دو هفته محدودیت ها یه زمان طلاییه برای مقابله با کرونا و بیشتر هم نمیشه بکنیم، چرا که مشکلات معیشتی مردم این محدودیت ها رو، این افزایش این محدودیت ها رو اجازه نمیده. محمود کیوان‌آرا استاد سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفته کرونا قبل از اینکه یک موضوع پزشکی باشه یک موضوع ضد اجتماعیه، پس راهکارهای مبارزه با اون هم اجتماعی هن که اشارش به معاشرت های خارج از محیط خانه و خانواده است که باید به شدت محدود و یا خارج از دستور قرار بگیره. یک مقام دولتی هم در بوشهر از نصف شدن موارد ابتلا در این استان گفته. سپیده
الهه، الان ما در ایران در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی مردم بسیار بدتر شده، فشارهای اقتصادی بر اونها زیاد هستش. در چنین شرایط و وضعیتی چطور مردم میتونن از پس مخارج درمان کرونا بر بیان، با توجه به اینکه در گزارش ها ما داریم که هزینه های درمان این بیماری در واقع کووید 19 میلیونی هستش؟
مهدی محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، روز سه‌شنبه با نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس گفتگو کرد. به اونها گفت که گسترش پروژه الکترونیک سلامت، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و مسائل مختلف دیگر رو مد نظر قرار داد و بر حمایت سازمانش، یعنی سازمان بیمه سلامت ایران، از بیماران مبتلا به کرونا تاکید کرد و گفت در حال حاضر 100% هزینه های درمانی بیماران کرونا تحت پوشش قرار میگیره، که این البته تا حد زیادی مورد تردیده، به خاطر اینکه شنوندگان رادیو فردا هم رو که خودت هم میدونی در هفته های اخیر از پرداخت دست کم 10 میلیون تومان برای پذیرش در بیمارستان و خوابیدن روی برانکارد در راه راه خبر دادن. در این رابطه از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا که این موضوع رو دنبال کرده، پرسیدیم. از او بشنویم.
این نکته بسیار مهمی هست که فردی که درگیر یک همچین بیماری هست یا اطرافیانش دیگه حداقل درگیری های مالی نداشته باشن. خب روی کاغذ قوانین بسیار خوبی وجود داره در ایران برای حمایت های بیمه ای از بیماران مبتلا، اما در عمل باید ببینیم اینها چقدر اجرا میشه. متاسفانه مهمترین نکته ای که در این موضوع وجود داره مسئله تشخیص بیماری کرونا در بیماران بستری هست. تست های تشخیصی زمانی نتایج رو اعلام میکنن که بعضی اوقات بیمار فوت کرده و اصلا زمان معمول تسویه حساب گذشته و بیماری با عناوین دیگه‌ای ترخیص میشه و اطلاق کرونا بهش نمیشه. اینجاست که این بیمه بهش تعلق نمیگیره. نکته دیگه مسائلی هست که همراهان بیمار باهاش مواجه هستن و اون نبودن داروهای مورد نیاز در داخل بیمارستان هست و همین دلیل همراهان بیمار باید اونها رو از بازار آزاد میلیون ها من پرداخت بکنن و اینها رو دریافت بکنن، که اینها دیگه نمیتونه مشمول بیمه باشه به دلیل اینکه از بازار آزاد تهیه میشه.
توضیحات محمد کاظم عطاری بود درباره دارو و تست های تشخیصی. از همکارم الهه روانشاد خداحافظی میکنم. ممنون الهه که همراه ما بودی. بشنویم صدای چند شنونده رو.
میگم که بعد از 8-9 ماه که از کرونا گذشته، همه دنیا تکلیفش مشخص شده، شما تازه بالا پایین داری میکنین، اداره ها رو ببندین یا نبندین، بعد بالا پایین میکنین، میگین کارهای ضروری بعد بیان سر کار. خب منطقیه. یکی از این کارهای ضروری اینه که کارگر وقتی میاد خفتشو بگیرین بهش شلاق بزنین. آدم بشین شماها.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه، به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنند. ای کاش این طور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستن که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یادتون باشه که علاوه بر تلگرام رادیو فردا میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-02-21-12-21-13 هم با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 11 آذر به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 251 نماینده مجلس به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. گفتگویی داشتم با نیما راشدان، فعال سیاسی، و ابتدا از او درباره این طرح پرسیدم، اینکه آیا این اقدام ایران اقدامی نمادین است یا عملگرایانه؟
هم نمادین هست و هم نمادین نیست. یه قدری معادلات سیاسی در ایران پیچیده تر از این حرف است. نمادین هست به این معنا که خب ببینید، مگر آقای خامنه‌ای نگفته بود اگر آمریکا از برجام خارج بشه ما برجام رو آتش می‌زنیم؟ خب طبعا دیدید که این کار رو نکردن. یا مگر نگفته بود اگر کمترین اقدامی علیه ایران انجام بشه شهرهای فلان و فلان رو با خاک یکسان خواهیم کرد؟ تا جایی که من شنیدم حداقل 2500 اقدام نظامی علیه نیروهای ایران انجام شده در سوریه و کمترین پاسخ به این داده نشده. بنابراین اراده حکومت در ادامه مذاکرات، اراده حکومت و اراده شخص آقای خامنه‌ای در توافق هسته‌ای بود و در خارج نشدن از برجام ماند و در شروع مذاکرات با دولت آقای بایدن خواهد بود. از این جهت یک اقدام نمایشی است، حالت چماق و هویج است که البته خب به نظر نمی‌رسه کسی هم به این توجه کنه، به خاطر اینکه من فکر کنم حتی ناشی ترین بازیگران و بیرون‌المللی هم می‌دونن که مجلس در ایران یک جوکه و خودکاره‌ای نیست. اما یک بخشی داره و اون بخشش نمادین نیست. رسانه‌های تبلیغاتی خصوصا در فضای مجازی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شدت به این مسئله حساسند که افکار عمومی احساس کنند مشکلات اجتماع، مشکلات اقتصاد داره از ناحیه مذاکره با غرب حل میشه. به شدت روی این تبلیغات و پروپاگاندا بسیار قوی میکنند در تمام پلتفرم‌ها، از فضای مجازی گرفته تا صدا و سیما و روش‌های دیگه، که نزدیکی به غرب جز بدبختی و حقارت و بیچارگی و حتی مشکلات اقتصادی برای کشور چیزی نداره. این حساسیتشون خصوصا در زمانی تشدید میشه که توافق با غرب از طریق رقبای سیاسیشون که فرض کنید آقای روحانی و اطرافیانشون که اونها هم از نیروهای امنیتی نظام هست انجام میشه. به هر حال مذاکره با غرب رو تصمیم راهبردی دارن که انجام بدن اولا. ثانیا به هیچ وجه علاقه ندارن که مردم حل مشکلاتشون رو از ناحیه مذاکره با غرب ببینن، به خاطر این وقت تمایل به مذاکره با غرب و گشودن درها رو در افکار عمومی زیاد میکنه و خب مردم از حکومت عبور خواهند کرد. و سه، بسیار حساس هستند و در مقطع فعلی اتفاقا حساس‌تر هم هستند به خاطر فرایند جایگزینی آقای خامنه‌ای و جانشینی ایشون، که حل مشکلات ایران و توافق از طریق اصلاح طلبان صورت نگیره. این دفعه به درگیری‌های درونی دو گروه امنیتی، یکی در سپاه و یکی در وزارت اطلاعات، آدم‌های نزدیک به آقای روحانی برمی‌گرده.
آقای راشدان، فکر می‌کنید اگر این طرح به تصویب نهایی برسه و شورای نگهبان همون رو تایید بکنه، چه نتایجی رو به دنبال خواهد داشت؟
هیچ نتایجی. اگر آقای خامنه‌ای طرفدار FATF باشه، FATF تصویب میشه. اگر ایشون مخالف FATF باشه، تصویب نمیشه. اگر طرفدار ماندن در برجام باشه، ایران در برجام میماند. اگر مخالف ماندن در برجام باشه، ایران مجلس و شورای نگهبان و این چیزهایی که به صورت نمادین وجود داره نداره، تصمیمات رو آقای خامنه‌ای میگیره. بعد از درگذشت ایشان حالا باید دید که فضا به کدوم سمت خواهد رفت، جایگزین ایشون چه فرد یا نهاد و گروه‌های صاحب قدرت خواهند بود، که اون بحث دیگه‌ست.
برگردیم به اتفاقی که افتاده و یکی از واکنش‌های ایران بوده، در واقع به همون کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران. شما فکر می‌کنید که انگیزه این اقدام چه بوده؟ بعضی‌ها میگن ایجاد مانع برای دولت بایدن و برخی هم بر این باور هستن که این اقدام صرفاً در ادامه سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بوده.
نه، اون بعضی ها که ایجاد مانع رو میگن حرف کودکانه میزنن، البته غرض سیاسی دارن پشتش، هم در داخل ایران هم خارج از ایران. تعداد دانشمندان هسته ای ایران که از بین رفتن در دوران آقای اوباما و بایدن بسیار بیشتر از دوران آقای ترامپ اگر عدد بگیرید. اخلال و خرابکاری در تاسیسات هسته ایران، نمونش ویروس استاکسنت هست که واقعا بزرگترین عملیات خرابکاری در زمان آقای بایدن و اوباما اتفاق افتاده. بنابراین حتی از آقای اوباما و بایدن هم فراتر بریم، حتی رهبران اروپایی هم بارها و بارها تایید کردند به هر وسیله‌ای که شده جلوی دستیابی جمهوری اسلامی ایران رو به سلاح هسته‌ای خواهند گرفت. وقتی به اون لفظ به هر وسیله‌ای که شده دقت کنید، طبعا مواردی مثل آقای فخری‌زاده هم در اون راستا قرار میگه. ربط به آقای اوباما، بایدن، نخست وزیر انگلستان، صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه هم نداره. ظاهرا همه روی این توافق داره.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با نیما راشدان، فعال سیاسی و ارزیابی و تحلیل او رو شنیدیم در برای طرحی که روز سه‌شنبه به مجلس ایران رفت. طرحی به عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران. خب علاقمندان به ورزش دعوت میکنم که در این قسمت همراه فریبرز غریب بشید و خبرهای ورزشی رو از او بشنوید.
در ادامه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه 4 مسابقه انجام شد که در مهمترین آن استقلال در ورزشگاه شهر قدس برابر پیکان با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد و در رتبه چهارم جدول جای گرفت. صمد مرفاوی مربی استقلال در پایان این بازی در مورد نتیجه مساوی تیمش گفت:
یعنی تمام تلاشمون این بود که ببریم بازی رو، متاسفانه نشد. بازی بچه‌ام بالاخره کار خودشون رو که انجام دادن، زحمت کشیدن، مطابق اون چیزی که می‌خواستیم هدفمون بود نرسیدیم.
مهدی تارتار سرمربی پیکان اما با توزیع فنی کاملتری گرفتن مساوی و کسب یک امتیاز از آبی‌ها را اینگونه توصیف می‌کند:
می‌دونستیم که اگر فضا به تیم استقلال بدیم با توجه به مهاجمای سریع که داشتن دردسر ساز می‌شدن، ولی خب خدا رو شکر فضاها رو بستیم. به هر حال باید نتیجه گرا بازی بکنیم. من از کیفیت بازی تیممون خیلی راضی نیستم، به خصوص تو نیمه دوم، ولی خب چاره‌ای نیست.
اما کیفیت نامناسب چمن ورزشگاه شهر قدس محل بازی استقلال پیکان هم سر و صدای مربیان و بازیکنان این دو تیم را درآورده بود. داریوش شجاعیان بازیکن استقلال در پایان این دیدار در توضیح کوتاهی در مورد زمین بازی گفته:
بابا اصلا وضع خرابه به خدا، یه ذره نگاه کنن این زمین اصلا در شأن لیگ برتر نیست، برو یه ذره رسیدگی کنن.
در سه مسابقه دیگر روز گذشته صنعت نفت در آبادان با یک گل ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. نساجی مازندران هم با همین نتیجه 1-1 مهمانش نفت مسجد سلیمان را با شکست بدرقه کرد و دیدار سپاهان با سایپا در اصفهان به تساوی 1-1 انجامید. پرونده هفته چهارم لیگ برتر جام خلیج فارس عصر امروز چهارشنبه با تکبازی مس رفسنجان با تراکتور تبریز بسته خواهد شد. و شکست دور از انتظار تیم ملی بسکتبال ایران برابر سوریه که دو روز پیش در رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا در شهر دوحه قطر رقم خورد همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. برخی از سایت‌های خبری از غیبت مشکوک سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران در روز بازی با تیم سوریه روی نیمکت تیم ایران خبر دادند. مسعود قاسمی سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران میگوید به دلیل بیماری نتوانسته روی نیمکت باشد، اما برخی از رسانه‌ها نوشتند که او بدون توجه به قوانین قرنطینه در این رقابت‌ها از هتل محل اقامت خود در شهر دوحه خارج شده و همراه رئیس فدراسیون در مرکز شهر عکس یادگاری گرفته و به همین دلیل توسط مسئولان برگزاری مسابقات از نشستن روی نیمکت تیم ملی بسکتبال ایران محروم شد. است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما یادتون باشه که میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 و همینطور شناسه از فردگرام در تلگرام. کم کم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. من با شما خداحافظی میکنم. من سپیده بهکام هستم و براتون آرزوی خوبی دارم. در ادامه شنونده مجله جامعه باشید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از یک طرف صحبت از موج سوم و حتی شدیدتر همگیری کرونا با فرارسیدن فصل سرماست و خبرها درباره پر شدن بیمارستان‌ها و نبودن هیچ فضایی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا، و از طرف دیگر شهروندانی به رغم همه توصیه‌ها برای خرید در حراجی گوش تا گوش صف کشیدند. ویدئویی که صف طولانی و درهم فشرده مردم پشت در فروشگاهی در یکی از مراکز خرید غرب تهران را نشان می‌دهد، نگرانی‌های زیادی را دامن زده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از بهت و حیرت و حتی عصبانیت خود پس از دیدن این ویدیو می‌نویسند. مردم در حالی برای خرید ارزان در اوج بحران کرونا صف کشیدند که همین حالا به گزارش خبرگزاری ایسنا روزانه 400 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به کرونا از دست می‌دهند. فقط هم ایستادن در صف طولانی خرید با تخفیف نیست. از شیراز خبر از ازدحام در مراسم گشایش یک فروشگاه می‌رسد. از جزیره کیش خبر از جشنواره تابستانی. از مشهد عکس‌های گرد همایی در ورزشگاه و بسیاری نمونه‌های دیگر که این پرسش را به وجود می‌آورد که چگونه است که پس از ماه‌ها تذکر و هشدار از یک سو و ابتلای شهروندان و مرگ آنها از سوی دیگر، هنوز با ماندن در خانه و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری تا این حد سهل‌انگارانه برخورد می شود. رسول نفیسی جامعه شناس از تسلط تفکر قضا و قدری در جامعه ایران می گوید.
مردم حتی شاید اونقدر بر زندگی ارزش قائل نباشن. می گن که خب من کارام انجام میدم دم دیگه هرچی خدا خواست، چون یک تفکر قضا و قدری خیلی مسلطی در ایران و کشورهای اسلامی حاکمه که این قضا و قدری بودن و این که هرچی خدا خواست و مثلا متوسط شدن به ائمه و فلان اینها بنظرم در این شبه کاملا اثر وارونه داره و متاسفانه به خاطر اینکه روزخونها در ایران بر رژیم مسلطن، اینها این تفکر رو نه تنها جلوش نمیگیرن بلکه اشاره میدن. تمام که دیدیم اگر همون روزهای اول اینها قوم رو به کلی جلوش رو بسته بودن و قسمت های از گیلان رو به کلی مسدود کرده بودن، شاید خیلی اثر می داشت. ولی به جای این گفتن که اشکال نداره، مردم هم انصافاً هیچ نوع همکاری نکردن. این موضوع متاسفانه در یک شکل سیکل معیوبی هم از طرف دولت و هم از طرف مردم تقویت میشه. میبینیم که تقریبا همه خانواده ها به نحوی درگیر این مرض مهلک هست.
او همچنین با پیش کشیدن وضعیت اقتصادی و فشار سنگین تورم و گرانی بر مردم میگوید ای بسا بقا بیش از سلامت برای مردم مهم باشد.
در جامعه فقیر مسئله طب، مسئله بهداشت، مسئله ثانویه است، مسئله اولیه بقاست.
اما حتی اگر موضوع بقا باشد، باز هم رعایت کردن نکات ایمنی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا اهمیت پیدا می کند. نه اینکه شهروندان ماسک‌های تنفسی را به صورت نمایشی استفاده کنند یا ماسک را زیر بینی خود قرار دهند. از حسین قاضیان جامعه شناس می پرسم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مردم پروتکل‌های جهانی پیشگیری از کرونا را حقیقتاً رعایت کنند؟
ببینید، رعایت کردن در این موارد یه اقدام جمعیه، یعنی اینطوری نیست که من این کارو بکنم شما بکنی یه دی نکنم، بعد از یه مدتی من و شما هم ممکنه به این نتیجه برسیم چرا دیگران این کارو انجام نمیدن ما چرا انجام بدیم، و درنچه هیچ کی انجام نمیده جز یه دی محدودی که فقط مجبورن هی خودخوری کنن از این که چرا دیگران اجرا نمیکنن. وقتی قراره یه اقدام جمعی انجام بشه، یا باید یه قاعده جمعی براش وجود داشته باشه که ما بهش میگیم قانون، یا فرهنگ اون رو درونی کرده باشه و ما به دلیل الزامات درونی اون کار رو انجام ندیم و الزامات بیرونی مثل قانون هم بهش کمک کنه. در این مواردی که موقت، مثل اینکه در دوره کرونا مثلا بخوان از خونه بیرون نیاد، دیگه اینجا قانون به مفهوم معمولش عمل نمیکنه، بلکه قاعده موقت باید وضع بشه. ولی این قاعده باید اولا روشن باشه، قابل اجرا باشه، ضمانت اجرا داشته باشه و در عمل هم اجرا بشه. خب ما در هیچ کدوم از این موارد اینها رو نمیبینیم. وقتی چنین قاعده روشن قابل اجرا داره، ضمانت اجرا و در عمل اجرا شونده‌ای وجود نداشته باشه، اون قاعده جمعی هم شکل نمیگیره، بنابراین هر کسی به شیوه خودش عمل میکنه.
حالا وزیر کشور از افزایش تست‌های فوری کرونا به 100,000 تست در روز خبر داده و جلسه فوق‌العاده ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی تشکیل شده است. قرار است از روز شنبه اول آذر ماه 150 کلان شهر ایران از جمله تهران برای 2 هفته تعطیل شوند. در این 2 هفته به جز سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی، داروخانه‌ها و مراکزی که مایحتاج ضروری مردم را تامین می‌کنند، همه جا تعطیل خواهد بود. تصمیمی که دولت در ایران ماهاست آن را به تعویق انداخته است. حسین غازیان.
وظایفی که دولت ها در زمینه همه گیری ها دارن تا حد زیادی روشنه. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه های بسیار مشخصی رو برای همه دولت ها داده. مهمترین اونها اینه که دولت ها تست کردن، ردیابی کردن رو جدی بگیرن، اقداماتی برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن، در سطح فردی درخواست زدن ماسک بکنن.